231 که کشورهای اروپایی رو در واقع از این جهت داره نزدیک میکنه به طرف آمریکا. در گذشته با این شدت در مورد برنامه‌های موشکی ایران صحبت نمی‌کردند، گرچه برجام را کماکان به پایبندی ایران سهه می‌زدند. این به باور من واکنشی است در مقابل اروپا.
حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران همچنین صحبت از موشک خرمشهر به میان آورده. این موشک چه اهمیت فوق‌العاده‌ای نسبت به سایر موشک‌ها داره؟
ایران موشک‌های بالستیک زیادی رو، گونه‌های مختلفی رو درست کرده و آزمایش کرده. همیشه وقتی که صحبت می‌کنند از موشک‌های ایران و موشک‌های بالستیک ایران به ویژه در غرب، این رو ارتباط و اتصال میدن به قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. ولی بررسی‌های فنی و کارشناسانه به ویژه از طرف متخصصان غربی واقعاً نشون داده که بیشتر موشک‌های ایران، موشک‌های بالستیک ایران از نظر طرح قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نداره، به استثنای موشک بالستیک خرمشهر و شهاب 3. یعنی طرح این موشک، الگویی که داره، نشون میده که این میتونه قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشه و به همین جهت این را حالا دوباره مطرح کردن. یعنی یک اشاره به پیشبرد کار در این موشک است و همینطور نوعی پیام میده آقای سلامی وقتی که از تغییر استراتژی بازدارندگی ایران صحبت میکنه.
بعد منظور این مقام سپاه پاسداران از تغییر فاکتورهای برنامه موشکی از جمله فناوری و جغرافیا چی میتونه باشه؟
خب این هم باز داره اشاره میکنه در ارتباط با همون موشک بالستیک. به طور آشکار نمیگه، ولی برداشت من وقتی که ایشون داره صحبت میکنه و میگه که همه فاکتورهای برنامه موشکی از جمله فناوری و جغرافیا رو ما میتونیم تغییر بدیم، یعنی اگر شرایط ایجاب بکنه و اگر فشارها رو بر ما بیشتر بکنید و اگر آمریکا و اروپا بخوان توامن فشار حد اکثری رو بر جمهوری اسلامی اعمال بکنند، قدم‌های لازم رو برای بالا بردن غنی‌سازی و همینطور کلاهک هسته‌ای برخواهیم داشت. گرچه گفتم آشکارا نمیگه، ولی برداشت من این است، برای اینکه ما میگه بازدارندگی خودمون رو تغییر میدیم و این ربط میکنه به صحبت‌های سرلشکر باقری و دیگر فرماندهان که اخیراً گفته بودن که دکترین نظامی ایران منفعلانه نخواهد بود، ما میتونیم اینو تغییر بدیم و داریم تغییر میدیم و می‌خوایم تهاجمیش بکنیم.
همزمان حسین سلامی و دیگر مقام‌های بلندپایه سپاه اخیراً مدتیه که دوباره اسرائیل رو تهدید می‌کنن. دلیل این چیه؟
این دلیلش به باور من بیشتر در واکنش به حملات ممتدی که اسرائیل علیه مواضع نیروهای ایران در سوریه انجام داده. ژنرال آیزنکوت، رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل، گفت که در سال 2018، سال گذشته میلادی، ما بیش از 2000 بار مواضع ایران رو ما هدف قرار دادیم. اینکه در گذشته اسرائیل این رو اذعان نمی‌کرد و حالا آشکار کرده، این فرماندهان سپاه پاسداران دارن در واقع واکنش نشون میدن. البته فرماندهان سپاه پاسداران هم عیناً مثل اسرائیل در گذشته این حملات رو آشکار نمی‌کردن و از این رو احتیاجی به واکنش نبود. حالا که اسرائیلی‌ها این رو علنی کردن، سپاه پاسداران که کات زیادی در سوریه از نظر نظامی علیه اسرائیل نداره، شروع کردن به این گونه واکنش‌های لفظی و دوباره همون تهدیدهای قبلی که شما را نابود خواهیم کرد، منتظر آمریکایی‌ها نباشید، در قبل از اینکه آمریکایی‌ها بیان شما در صحنه خاورمیانه نخواهید بود.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس امور نظامی در نیوکاسل اسکاتلند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هیئت دیپلماتیک روسیه طی سفر به تهران تازه ترین تحولات سوریه را بررسی کردند. بخشی از این مذاکرات به تدارکات نشست سران روسیه، ترکیه و ایران که قرار است تا 10 روز دیگر در روسیه برگزار شود اختصاص یافته. آن رئیسکایا گزارش می دهد.
دیپلمات های روس طی سفر به منطقه شنبه از تهران دیدار و به همتایان ایرانی خود پیرامون سوریه ریزنی کردند. این دومین سفر دیپلمات های روس به تهران طی 2 ماه گذشته است و طی همین مدت هیئت دیپلماتیک ایرانی 2 بار با محوریت سوریه به مسکو سفر کرده بود. الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپس حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران مذاکره کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه طی این دیدارها تحولات سیاسی و میدانی سوریه و موانع روند تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. توافق تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه 1 سال پیش در کنگره گفتگوی ملی سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در سوچی برگزار شده بود حاصل شد، اما تکنون جامعه عمل نپوشیده. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسکو گفت روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تکمیل شده بود، اما به گفته وی کشورهای غربی از سازمان ملل خواستند از آن حمایت نکند. دنیس کوپ کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید عدم پیشرفت در حل سیاسی بحران سوریه به دلیل اختلافها میان روسیه و ایران نیز هست.
تعدد سفرهای لاورنتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به دمشق و تهران بیدلیل نیست. از دیپلمات‌های من شنیدم که دمشق تحت فشار تهران اکثر ابتکارهای مسکو را نادیده می‌گیرد. اسد از لاورنتیف استقبال و با تمام گفته‌های وی موافقت می‌کند، اما به محض اینکه او می‌رود این گفته‌ها را به فراموشی می‌سپارد. بسیاری از اختلاف‌ها مربوط به اصلاحات سیاسی است. مسکو نمی‌خواهد اسد برکنار شود، اما در صدد است اصلاحاتی هرچند ظاهری را در سوریه به جریان بیندازد که دست کم غرب و کشورهای عربی برای پذیرش دوباره سوریه به جامعه مدنی و بازسازی این کشور دستاویزی داشته باشند. و اگر طی این روند اسد قربانی شود، مسکو دلگیر نخواهد شد. بیشک اسد این را می‌داند و به همین دلیل کاملا تحت نفوذ ایران است که آینده‌اش در سوریه نیز کاملا به اسد بستگی دارد. هر گونه راه حل سیاسی نتیجه مصالحه خواهد بود، اما شرایط مصالحه در سوریه کنونی فراهم نیست.
هیئت دیپلماتیک روسیه پس از رایزنی‌ها در آنکارا به تهران سفر کرد و پیش از آن نیز این دیپلمات‌ها طی دیداری 3 روزه از اسرائیل با مقامات ارشد این کشور تازه‌ترین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به تازگی سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر تعهد کامل کشورش به امنیت اسرائیل گفت ایران متحد روسیه در سوریه نیست و از اولویت‌های روسیه آگاه است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رد گزارش‌ها مبنی بر تشدید تنش بین ایران و روسیه گفت رایزنی‌ها و همکاری‌ها در سوریه ادامه می‌یابد. نیکلای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه روابط روسیه و ایران را بسیار پیچیده می‌داند.
از ما درخواست می‌شود ایران را مهار کنیم، اما توان روسیه محدود است. روسیه علاقه به حضور ایران در سوریه ندارد و منافعش ایجاب می‌کند با ایران به همان اندازه رابطه داشته باشد که با اسرائیل و سایر کشورهای منطقه دارد. روسیه و ایران نه تنها در سوریه بلکه در مناطق دیگر نیز منافع مشترک دارند و تخریب روابط با ایران می‌تواند برای این منافع نیز تهدید باشد. هرچند ممکن است روسیه از رویکرد ایران در سوریه ناخشنود باشد، اما فعلا به همکاری با ایران نیاز دارد و حتی اگر چنین نباشد به تنهایی ابزاری برای تحت فشار گذاشتن ایران ندارد.
روسیه، ایران و ترکیه خود را ضامن آتش‌بس در سوریه می‌نامند و 2 سال است که مبتکر مذاکرات صلح سوریه در آستانه هستند. روسیه قرار است 14 فوریه 25 بهمن ماه میزبان اجلاس سران این 3 کشور در سوچی باشد و اعلام شده تحولات میدانی در صورت خروج آمریکا از سوریه و روند حل سیاسی این بحران در کانون توجه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بخش بعدی خبرها ساعت 21:30.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شکسته و خمیده پشت برو به تلخ رفتنت عبور ساعتامو کشت سکوت بغض تو شدم تو انزوای این اتاق گرد عطر خاطرات تو کوچه های بیچرا تو ازدهام بی کسی تیمار دستای تو نیست نقشت نمیره از تنم ضیافت حضور تو حقیقت چشام بست من غافل از تنهاییت تو بی صدا رویت شکست لبریز بودنت شدم مغرور مالکیتت باور نمی کردم یه شب ته می کشه امنیتت گذشتم از گلایه ها
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
باز مستی طاقتم را تا کرد جام دل را شوق می مشتاق کرد بخیارم شد که سرمستی کنم خیش را بیگانه از هستی کنم عشق از خواب ترم را ساز کرد ساقی آمد در به رویم باز کرد در برم بگره دستم جام داد روزه زان لعل لب گل فام داد امشب از دستان او می میزنم جام با عشقش نیابه میزنم امشب از دستان او می میزنم جام با عشقش نیابه میزنم باده در پیمانه قوقا کرده است، شور در میخانه برپا کرده است، جام می‌رقصد به می مستان با در هوای ساقی سیم هزار، باده در پیمانه قوقا کرده است، شور در میخانه برپا کرده است، جام می‌رقصد به می مستان با در هوای ساقی سیم هزار. امشب از دستان او می میزنم، جام با عشقش پیاپی زنم، امشب از دستان او می میزنم، جام با عشقش پیاپی زنم.
گالری ایجی میزبان نمایشگاه عکس آرایش نظامی است. این نمایشگاه مجموعه 11 عکس پرسونلی را به معرض دید عموم می‌گذارد که به همت علی زنجانی از دل آرشیو 30 ساله یک عکاسی قدیمی به دست آمده است. زنجانی هنرمند عکاسی است که تاکنون پروژه‌هایی را با استفاده از تصاویر آرشیوی سینما و تلویزیون تولید کرد. در مجموعه حاضر که حاصل همکاری زنجانی با آرشیو عکاسی استودیو کیا واقع در خیابان بهار تهران است، تصاویری به معرض دید عموم درآمده که در آنها عکاس با استفاده از ماژیک قرمز نگاتیوها را سانسور و موهای بلند سربازان را پنهان کرده است. نمایشگاه آرایش نظامی تا 10 اسفند در گالری ایجی برپاست.
Feel the beat kicking in my chest. Close my eyes and wait, but it's not working yet. I hear the music, but I can't dance. I should be moving, but I'm stuck. And I need to fight this feeling, so I'll stay here on the floor. I'm not supposed to love you, not supposed to love you anymore. You in all these faces I push through to get through. I've been trying to lose myself in the light, trying to find myself in the night without you. I can't find you. I feel the beat kicking in my chest. Close my eyes and wait, but it's not working yet. I hear the music, but I can't stand. Here on the floor, I'm not supposed to love you, not supposed.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سیاه و بدبینیم، هم برای آبادی قطره ای نمیباریم، هم نگه نمیداریم حرمت خرابی را. شب که میشود خوابیم، صبح و ظهر هم خوابیم، عصر هم که تا شب خواب، شب دوباره تا شب خواب، توی خواب میبینیم روز آفتابی را. خوب خوب و خوشبختیم، خوشک و سفت و سرسختیم، ما در اوج تنهایی چون زنان هر جایی، خوب خوب میدانیم راه دوستیابی را. کاف اسب انسانیم، حافظان عرفانیم، حامیان زن هستیم، بندگان تن هستیم. پاس پاس میداریم عشق رخت خوابی را. در نبردیده ساختار پیچیده، جاهلان فهمیده ما رو بادها، روزی درک میکنیم آیا فهم اکتسابی را. مفلسیم در خوردن، ممسکیم در مردن، ما که از خسیسان و جمله کاسلیسانیم، ترک میکنیم آیا این گدام آبی را. رخت بخت پوشیدیم، مثل گاب نوشیدیم، مثل اسب کوشیدیم، مثل عشق جوشیدیم، گریه قرب کردانگاه اسبهای آبی را. خوب خوب و خوشبختیم، خشک و سفت و سرسختیم، ما در اوج تنهایی چون زنان هر جایی، خوب خوب میدانیم راه دوستیابی را. گاف اسب انسانیم، حافظان عرفانیم، حامیان زن هستیم، بندگان تن هستیم. پاس پاس میداریم عشق رخت خوابی را.
ساعت 21:30 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور در عراق برای زیر نظر داشتن ایران باقی خواهند ماند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با هدف حضور در سمیناری از ادیان مختلف و در سفری تاریخی بعد از ظهر یکشنبه روم را به قصد سفر به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ترک کرد. مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید بانک‌های چینی دیگر با ایران کار نمی‌کنند و حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم سایر کشورها حتی کسانی که کار تجاری نمی‌کنند نیز در حال بسته شدن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با اشاره به بحران ونزوئلا اعزام نیروی نظامی با آن کشور را جزو گزینه‌های روی میز خواند. برخی رسانه‌های داخل ایران از مهاجرت یا پناهنده شدن آرش آقایی جدوکار تیم ملی ایران به جمهوری آذربایجان خبر دادند. اسرائیل اعلام کرد ساخت و تکمیل دیوار در مرز با غزه وارد مرحله تازه‌ای شده و از احداث حصارهای دیگری در خطوط حائل در مرز با غزه خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید به طور هفتگی در کشور بین 10 تا 50 شرکت بزرگ تعطیل میشوند و به طور روزانه صدها کارگر شغل خود را از دست میدهند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران درباره تلاش برای محدودسازی فعالیت‌های موشکی ایران به اروپا هشدار داد و اسرائیل را نیز در صورت بروز یک جنگ علیه تهران به نابودی تهدید کرد. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
این یکی از دو پرواز سرنوشت بود. 16 روز قبل پرواز دیگری آخرین شاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه بیش از 100 تن خبرنگار از پاریس پایتخت فرانسه به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. با من رویا کریمی مجد و سرگذشت پرواز سرنوشت همراه باشید. سرگذشت مردانی که رویاهایشان ناکام ماند. محذوفان بوئینگ 747 پاریس تهران. ساعت 9:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه 12 بهمن 1357 چرخ‌های بوئینگ 747 هواپیمایی ایر فرانس بر آسفالت سرد فرودگاه مهرآباد فرود می‌آید. نفس مسافران هواپیما از سینه رها می‌شود. آنها که به گفته ابوالحسن بنی صدر بچه مشترکشان جسارت بود و نهراسیدن از پرواز با هواپیمایی که سرنوشتش را نمی‌شد پیش بینی کرد.
دو دسته بودن اونهایی که اون زمان در نفل شاتو و فرانسه بودن. اونهایی که از خطر نترسیدن سوار شدن. اونهایی که ملاحظه کردن که ممکنه هواپیما مثلا سرنگون بشه یا اونطور که میگفتن هواپیما رو به جنوب ایران ببرن همه رو اونجا سربنیش کنن. اونها سوار نشدن. پس سوار شدن یه دلیلش این بود. خب حالا اونهایی که روحانی بودن چجوری بگن که سوار هواپیما نمیشن همراه آقای خمینی بر نمیگردن؟ شجاعت نداشتن، این نمیتونستن ظاهر کنن. دو اینکه اگه کسی رفت تو خط و رفت قدرت میشه آلت فعل قدرت، مکانیزم قدرت هم تقسیم به دو حضر یکی از دوه. اون در این حضر کردن هم ملاحظه نمی کنه که این مثلا دوست بوده یا این طرز فکر داشته یا اون طرز فکر داشته. هیچ وقتا این ماشین متوقف نشده تا امروز. دوره شاه هم همینطور بوده. من شاه اونایی که حذف کرد همشون مصدقی بودن نه یا توده‌ای بودن نه، خیلی از افسران ارتش هم حذف شدن. با این قانونش قدرت ازش تبعیت بوده.
شاید بتوان محمد موسوی خوئینی را نیز قربانی همین قاعده سادیانه است که اولین رئیس جمهور ایران از آن سخن میگوید، قاعده تقسیم بر دو و حذف یکی از دو در نبرد قدرتی که به گفته حسن شریعت مداری از نوفل لوشاتو آغاز شده بود.
جنگ قدرت از خود نوفل لوشاتو آغاز شده بود. همون ابتدای کار ابتدا آقای یزدی قدرت سعی کردن آقای خمینی را از چنگال دوستان آقای بنی صدر که در آپارتمانی که مربوط به رفقای ایشون بود در بیارن و به نفلوشاتو بیارن. بعد این جنگ قدرت بین آقای شهاب اشراقی و بعدن بهشتی و گروه قدساده و یزدی و نهضت آزادی و دیگران کماکان ادامه داشت و دنبال اون به ایران کشیده شد و منجر شد به تصویه هایی که خب بعضی هاشون رو کنار گذاشتن و بعضی ها سرکار موندن.
محمد موسوی خوئینی نیز از روحانیونی بود که پیش از انقلاب به اتهام پخش اعلامیه های آیت الله خمینی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد و به 15 سال حبس محکوم شد، اما در روزهای آغاز انقلاب آزاد شد و به پاریس رفت. محسن سازگارا از آغاز همراهی موسوی خوئینی با انقلابیون میگوید:
آقای موسوی خوئینی سال 56 نوارهایی در انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا به دست ما رسید که تفسیر قرآن ایشون در مسجد جوستون دزاشی بود. یک تفسیر قرآن هایی که اون روزا خیلی مد بود، تفسیرهای به اصطلاح تیر و تفنگی و انقلابی از هر بخشی، یه چیزی در این حدودا بود. ما که پخشش نکردیم برای اینکه ارزش فرهنگی نداشت در انجمن اسلامی بین دانشجوها پخش بشه، ولی از پای منبر ایشون خیلی از اون گروه فوران در اومدن. به هر حال آقای خمینی ها رو من توی نفلشاتو اول بار دیدم، ظاهرا دوستی با احمد آقای خمینی داشت. من اصلا نمیدونستم چطور حالا اومده و اونجا کنار احمد آقای خمینی قرار گرفته و کار میکنه، اما ایشون از همون موقع به مثل من دید خوشی نداشت. ماها رو لیبرال میدونست، این لغت رو میگفت، بعد تو هم گفته بود. اون اوایل انقلاب لیبرال فوش بود، مثل یه تو فوش ناموسی بود، خودش رو خیلی رادیکالتر و انقلابی و چپ میدونست.
با اینکه بسیاری موسوی خمینی را یکی از همراهان آیت الله خمینی در روزهای اول انقلاب میدانند، اما ابوالحسن بنی صدر معتقد است که مهمترین نقش او در ماجرای گروگانگیری بوده است.
اون وقت اون نقشی که ایفا کرده در گروگانگیری است. قبلش اون شخصیت به حساب نبود که بتونه بگیم که نقشی داشته و اثری داشته.
با این همه موسوی خمینی ها همواره ادعا کرده که موضوع گروگانگیری با نظر آیت الله خمینی صورت گرفته. او در جریان آزادی برخی از گروگان ها نیز گفت که همه برنامه ریزی ها با نظر آیت الله خمینی است.
مسئله گروگان ها و محل سفارت جاسوسی تصمیمش به عهده ملت است که این تصمیم ملت را رهبر بزرگ انقلاب ایران امام خمینی بیان میکنه و امام بر اساس بینش مکتبی خودشون دستور صادر فرمودن که سیاه پوستان و زنانی را که جاسوس بودنشون معلوم نیست اینها را آزادشون کنید. این مسئله دستور امام یک دستور مکتبی است و صرفاً به دلیل اعتقادات مکتبی و مبانی اعتقادی ایدئولوژیکی ماست، نه به خاطر تهدیدات آقای کارتر که به گفته امام برای ملت ایران پشیزی ارزش ندارد.
موسوی خمینی در سالهای پس از اشغال سفارت آمریکا و در پیان استعفای دولت موقت مهدی بازرگان همچنان در حلقه افراد مورد اعتماد آیت الله خمینی باقی ماند. مسئولیت نمایندگی آیت الله خمینی و عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده تام الاختیار آیت الله خمینی در بررسی صلاحیت داوطلبان اولین دوره ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، عضو منتخب آیت الله خمینی در نخستین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز ریاست مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری از جمله پست‌هایی بود که تا پس از مرگ آیت الله خمینی بر عهده داشت. حسن شریعت مداری در مورد محمد موسوی خمینی چنین میگوید:
موسوی خمینی ها بزرگترین لطمه رو به این مملکت زده با گروگانگیری که به کمک احمد خمینی کرده، و بعد وقتی که آقای رفسنجانی در دوره دوم ریاست جمهوری خودش حزب سازندگی رو اعلام کرد و اونها رو آورد، انقلابیون رو و گروه چپ اسلامی رو کنار گذاشته، در رأسش ایشون بودن، ایشون رفتن روزنامه سلام رو تأسیس کردن، منتقد شدن و شواش به حاشیه رونده شدن.
با مدیر مسئولی روزنامه سلام اما آغاز جدایی راه موسوی خائنی از روند جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه ای محسوب می شود. این روزنامه را اولین روزنامه منتقد حاکمیت پس از درگذشت آیت الله خمینی می دانند که در 20 بهمن 1369 با انتشار اولین پیش شماره آغاز به کار کرد و در 15 تیر 1378 برای 5 سال توقیف شد. دلیل توقیف این روزنامه انتشار نامه سعید امامی از مشاورین وقت وزارت اطلاعات بود. به نوشته روزنامه سلام در این نامه او از وضع کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار محدودیت‌هایی برای اهل قلم جهت ساماندهی و کنترل فضای فرهنگی کشور شده بود. با اینکه وزارت اطلاعات هیچگاه محرمانه بودن نامه را تکذیب نکرد اما وزیر اطلاعات وقت اظهار داشت که روزنامه سلام با حذف 100 روز ذیل نامه از آن استفاده ابزاری و جناحی کرده است. توقیف روزنامه سلام منجر به اعتراضاتی در کوی دانشگاه تهران شد که آن را بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران پس از انقلاب 57 نامیدند. موسوی خائنی در این سالها از دایره اصلی قدرت کنار گذاشته شد و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در جریان حوادث سال 88 از اون نقل کرد که در بهمن ماه یک سال پیش در جلسه خصوصی گفته بوده ما باید بیاییم و توان خود را بگذاریم و به هر قیمتی رهبری را از تخت پایین بکشیم. او باید بفهمد این مملکت طوری نیست که ایشان هر طور که خواستند نظام را به هر سمتی بکشند. موسوی خائنی سالهاست به طور علنی در فعالیت‌های سیاسی حاضر نشده اما همچنان به عنوان یکی از تئوریسین‌های اصلی اصلاح طلبان و جریان‌ساز آنها شناخته می‌شود. با اینکه موسوی خائنی در ایران ماندگار شد اما این تصمیم همه محذوفان پرواز 4721 نبود. محسن سازگارا از جمله همراهان آیت الله خمینی در پرواز پاریس تهران بود که اکنون سالهاست در آمریکا زندگی و به گفته خود علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. از او پرسیدم که چه شد محسن سازگارا 23 ساله همراه آیت الله خمینی به ایران بازگشت.
به نظرم اون شور و هیجان انقلابیگری و به ثمر رسوندن یک انقلاب بود که خب آرمان نسل ما بود، آرمان یک ملت شده بود و تصور این که یک انقلاب سراسری و زیر و زبر کردن و از ریشه درآوردن نظام سلطنت و غیره راه نجات اون کشوره، این یه باور به هر حال عمومی بود که شاید اغراق نباشه. 35 میلیون ایرانی 30 میلیون دست کم یه همچین باوری رو داشتن یا باور کرده بودن یک همچین تئوری رو که 2 دهه 3 دهه دست کم پا خورده بود و پیشینش هم برید عقب تا شاید 6 دهه 7 دهه قبل‌تر از اون و انقلاب مشروطه هم بشه رفت عقب‌تر. یادمونم باشه اون فضای دهه 60 میلادی 40 هجری شمسی و دهه 70 دهه 50 دنیا هم فضای جنگ ویتنام ضد امپریالیسم انقلابی، انقلاب‌های آزادی بخش، الجزایر، کوبا و و و دنیا هم به هر حال یه جور ایدئولوژی گرایی چپگرایانه قهرمان بازی انقلابی مد روزش بود، سکه رایجش بود. نمیشد یه کسی روشنفکر باشه مثلا در اون روزگاران اهم از مسلمون و غیر مسلمون، گفته یه اشتراک اون پرواز همین بود، همگی خوشحال از این که کار کارستانی دارن میکنن و راه نجات بزرگی برای اون کشور و حل اون مشکل 200 ساله سنت و مدرنیزم و استبداد آزادی رو از این طریق دارن انجام میدن.
محسن سازگارا میگوید که تنها 3 ماه پس از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این سمت کنارگیری کرده و مدت کوتاهی در رادیو فعالیت کرده است. او سپس در زمان نخست وزیری محمد علی رجایی به این نهاد پیوست و در سمت مشاور سیاسی بهزاد نبوی فعالیت کرد. در سال 1361 او به سمت رئیس سازمان گسترش صنایع سنگین جمهوری اسلامی منصوب شد. با اینکه خیلی زود محسن سازگارا از حلقه معتمدان جمهوری اسلامی خارج شد اما او خود را از ناکامان انقلاب نمی
من اگه 10 دفعه دیگه به دنیا بیام، اگر یه دیکتاتور نظامی مثل محمد رضا شاه حاکم باشه طبیعتاً علیش مبارزه میکنم، ولی هرگز دیگه دنبال انقلابیگری ایدئولوژی کنم از نوع اسلامیش نمیرم. البته معمات و حلگشت آسان شود.
محسن سازگارا پس از حوادث خرداد ماه سال 1382 در کوی دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 7 سال حبس تعزیری محکوم گردید. در زندان اوین وی دست به اعتصاب قضا زد و پس از 3 ماه بازداشت موقت سرانجام با قرار وثیقه آزاد وزیران خارج شد. محسن سازگارا میگوید که سیاست حذف در جمهوری اسلامی از همان روزهای اول پس از پیروزی انقلاب آغاز شده بود.
سیاست حذف و تقسیم بر دو از همون فردای پیروزی انقلاب شروع شد و اول گلوی غیر مسلمان ها رو برید که همراه انقلاب شده بودند، بعد از دستی حساب با سلطنتی ها که خب دعوا با اونا بود، ولی گلوی ملی ها رو برید، گلوی چپ ها رو برید که در واقع به دست مسلمان ها و اسلامگره ها قتل عام شدند و بعد به داخل خود مسلمان ها رسید، حذف کردن تا همین امروز، چون راهکار دموکراتیک هنوزم غایبه. تو این چرخه بعضی ها تندتر رفتن، مثل قطب‌زاده بسیار علنی تو همون دهه اول انتقاداتش مطرح کرد، کشته شد حتی با فشار امثال آقای رئیس شهری و دیگران. بعضی ها کنار کشیدن، مثل مهندس بازرگان که بالاخره استعفا کرد نشسته کناری. بعضی ها مثل من تا جوان‌تر بودم، تا یه زمانی هنوز فکر می‌کردم باشه حالا سیاست هستن، بلش کن برم کار اجرایی کشور رو کمک بکنم. جنگم شده بود مثل دوره‌ای که رفته بودم توی صنعت و سازمان گسترش و از سالهای 64-65 به بعد قطعی دیگه به این نچرستم که نه مشکلی هست و من تا نفهمم دیگه نمتونم ادامه همکاری بدم. شروع کردم به مطالعه کردم و 67-68 دیگه بالکل خودم رو کشیدم کنار. بعضی ها هم به هر حال شاید حرفای روز اولشون رو تغییراتی دادن و با موج قدرت تا همین امروز همراه بودن و موندن. اگرچه الان که من نگاه میکنم دیگه از اون مسافرین اون هواپیما شاید دیگه کسی زنده نمونده، دو سه نفر بیشتر نمونده، یا از اون شورای انقلاب اول جز همین آقای خامنه‌ای شاید دیگه کسی زنده نمونده. ولی چرخه قدرت که شاید تو اون هواپیما کسی نمیشناخت اصلا که چه موجود وحشی است قدرت، و خود انقلاب چه موجود وحشی و مهار نشدنی است، چرخید و مسافرین اون هواپیما رو بعضی ها رو داوطلبانه رفتن کنار، بعضی ها رو کنار گذاشت، بعضی ها رو هم سر گذاشت.
در بررسی محذوفان انقلاب آخرین نام اما نام ابراهیم یزدی است، کسی که مدعی شد پیشنهاد سفر آیت الله خمینی را او داده و بعدها دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خمینی آن را رد کرد و کل سفر را ایده آیت الله خمینی و پسرش احمد دانست. مردی که در تمام روزهای اقامت آیت الله در نوفل‌شاتو در کنار او بود و نقش مترجم و مشاور را با هم بر عهده داشت. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا میگوید نقطه مشترک همه محذوفان پرواز پاریس تهران این است که آنها خود را برنده انقلاب می دانستند.
ولی اگر اون پرواز رو به شکل نمادین تلقی بکنیم، دلیل دیگر هم سوار اون هواپیما بودن، در واقع کم تمام جریان چپ ایران در مخالفت با شاه هم دل و هم سو بود، فکر میکردن که میتونن با آیت الله خمینی متحد بشن و بعد آیت الله خمینی رو کنار بزنن. جبهه ملی به استثنای کسانی مثل صدیقی و بختیار پشت همون خط رفته بودند، دیگر سازمان‌های سیاسی ایران، کنفدراسیون دانشجویان ایران، همه به نوعی سوار اون هواپیما بودند و همه هم در واقع فکر می‌کردند که یه جوری آیت الله خمینی رو به عنوان نماد سرکوب و سر برانداختن شاه استفاده می‌کنند، بعد خودشون آیت الله خمینی رو کنار می‌زنند. چپ توده یا فکر میکردن خودشون خمینی کرسکی اونها هست، جبه فکر میکرد بدون اونها آخونده نمیتونن مملکت رو اداره بکنن، و آیت الله خمینی از همشون هم خشنتر از آب در اومد، هم باهوشتر از آب در اومد، به این معنا که یا فرصت تر از آب در اومد، برای اینکه از همشون به موقع استفاده کرد، از همشون علیه همدیگر استفاده کرد و وقتی که لحظه مناسب رسید جبهه رو به توسط چپ زد، چپ رو به توسط حزب توده زد، حزب توده رو به توسط سپاه و شاید به کمک آمریکایی‌ها زد، یعنی حریفانش رو به تدریج با کمک حریفان دیگرشون در اون ائتلاف بزرگی که ائتلاف نامتجانسی بود، نه اون هواپیمای نمادین، اگر نگاه بکنید طیفی در اون بود که با هم اساسا وحدت نظری جز این که حالا شاه رو بندازیم بعدش هرچی میشه بهتر میشه، هرچی شد شد. خب یک توهم باطلی بود که به یک وحدت کاذبی بود که معلوم بود در هم میشکنه و فوری هم در واقع شکست. چند هفته طول نکشید تا وحدت شکست و اونجا بود که دستگاه خشونت رژیم شروع شد. سپاه پاسداران رو آقایون به کمک همین روشنفکرا، به کمک کسانی مثل آقای سازگوبرا که فکر میکردن یه نهادیست که میتونه انقلاب رو حمایت بکنه، به کمک بلخی از نیروهای چپ که در اون زمان در کمیته ها بودن ایجاد کردن و همون بعد باعث خونریزی و قتل هم اونا شد.
ابراهیم یزدی که در زمان همراهی با آیت الله خمینی در پاریس 47 ساله بود، شغل خود را در قامت پزشک محقق داروساز در دانشگاهی در آمریکا رها کرده بود تا در کنار آیت الله خمینی جنبش اسلامی ایران را از یک جنبش ملی و منطقه‌ای به صورت یک انقلاب ملی و جهانی تبدیل کند. حسن شریعت‌مداری معتقد است که ابراهیم یزدی از همان ابتدا با خوشگمانی با آیت الله خمینی نزدیک شده بود.
افراد دچار یک شیفتگی از یک سو و خوشبینی مفرط بودند و به خودشون میگفتند که انشالله گربه است. آقای یزدی در نفل و شاتو نسبتاً همراه با آقای شهاب اشاقی و احمد خمینی حکومت مطلق داشتند و آقای یزدی فکر میکرد این وضع در ایران خواهد توانست حفظ بود. موقعی که ایران آمد با وضع دیگه‌ای مواجه شد. در ایران دید که امثال آقای مطهری هستند، آقای منتظری هست، بهشتی که در ایران غیر از بهشتیه که در نفل و شاتو بوده و عده و عدهی برای خودش داره، ولی کماکان فکر میکردن که میتونن تأثیر بذارن. من خاطرم است که آقای بازرگان موقعی گفت که من اشتباهم در دوره شاه و نهضت آزادی این بود که ما بعد از 28 مرداد قهر کردیم، این بار باید قهر نکنیم، در درون این نظام بمانیم و سعی کنیم اثر بگذاریم. ولی واضح بود که اثرگذاری اینها در حقیقت چیزی جز مقداری انتقادات جزئی نیست و کارها رو روحانیت اداره خواهد کرد، به خصوص که دوچار این خوشگمانی شده بود دولت موقت که برای جلوگیری از انتقاد روحانیونی که در مبارزه بودن مثل رفسنجانی و آقای خامنه‌ای و دیگران، خودشون اینها رو بیارن معاون وزیر کنن، با دست خودشون رقبای خودشون رو آوردن و معاون وزیر کردن و اینا کارها رو به دست گرفتن. آقای رفسنجانی بعدن گفت که ما فکر میکردیم وزارت سخته، بعد آمدیم دیدیم چند تا امضاست و چند تا مشورت و خودمون بلدیم بکنیم، اینا رو کنار گذاشتیم. بنابراین اشتباهات متوالی زیاد بود و مهمتر این بود که اصولا دموکراسی نمیخواستن این جماعت. این جماعت در حقیقت میخواستن به نوعی حکومت شاه رو از بین ببرن و به جاش خودشون بیان. حالا اینکه خودشون کیه بینشون اختلاف بود. برخی از طرفداران نهضت آزادی میخواستن اونا بیان. روحانیت مبارز میخواست خودش بیاد و مخالفین روحانیت مبارز مثل آقای مطهری و اینا میخواستن که اینا نباشد. جنگ قدرت از همون ابتدا در شورای انقلاب هم شروع شد و ادامه داشت و متاسفانه به حذف‌های خونینی هم منجر شد که ما هنوز نمی‌دونیم که این حذف‌ها منشأشون چی بود.
در نگاهی به لیست ساکنان اقامتگاه آیت الله خمینی در نفل و شاتو، وزن دو گروه سیاسی از همه سنگین تر به نظر می رسد، نهضت آزادی و هیئت مؤتلفه. ابراهیم یزدی اما از گروه نهضت آزادی و از جمله خودش را از جمله تئوریسین های انقلاب اسلامی می داند. او در گفتگویی که وبسایت ایران وایر آن را منتشر کرده گفته است:
گفتم خب آقا شما می دونید، دنیا می دونید شما چی نمی خواید، میگه چاپ برود، خوشاب برود که نمی شه که، حالا چی بیاد جاش؟ ما شما به طور ایجابی بگید چی؟ بحث های جدید. نتیجه اون بحث های این شد که آقای خمینی گفت خب پس توی چیزی بنویس اینا رو، که من اون چیزی که گفتم هم برنامه سیاسی آقای خمینی، اینجا دیگه نقش رهبری مطرح میشه. قسمت اولش این بود که آقا شما اینجا نمیتونید ایران رو رهبری کنید، شما باید کسانی رو معین کنید که در ایران اونها به مسائل روزمره انقلاب بپیوندن. این بود که شورای انقلاب رو هم مطرح کرد. آرام آرام ما باید بریم یک دولت موقتی رو اعلام بکنیم. هنوز شاه در ایران هنوز هیچ خبری نشد. دولت موقت یه چند تا وزیرش در داخل، چند تا وزیرش در خارجه. در خارج ما با کشورهای مختلف تماس خواهیم گرفت و هیئت‌هایی رو بفرستیم، اون دولت‌ها رو وادار بکنیم دولت موقتی رو که اعلام میشه به رسمیت بشناسه.
ابراهیم یزدی همراه با روح الله خمینی از فرانسه به ایران آمد. با تشکیل شورای انقلاب او به عضویت این شورا برگزیده شد و با شروع دولت موقت مهدی بازرگان او نخست به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب و سپس به عنوان وزیر خارجه دولت انتخاب شد. با استعفای دولت موقت مهدی بازرگان او نیز از چرخه نزدیکان آیت الله خمینی خارج شد. ابراهیم یزدی هرچند توانست در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا کند، اما در دوره‌های بعد صلاحیت او هرگز نه در انتخابات مجلس و نه در سه دور انتخابات ریاست جمهوری تایید نشد. ابراهیم یزدی از همان سالهای اول پس از انقلاب هرگز اختلاف نظر خود را با روحانیون همراه آیت الله خمینی پنهان نکرد.
بعد از پیروزی انقلاب ما یک اختلاف می‌بینیم، یواش یواش این اختلاف بالا داره می‌گیره. خب آقای معترضان چون انقلاب را آقای خمینی رهبری کرده، پس قدرت باید در دست روحانیون باشه و بقیه باید به عنوان کارگزار اونا عمل بکنن، هرچی اونا میگن اینا عمل بکنن. خب این روحیه برای افرادی مثل ماها که در نهضت آزادی بودیم، مرحوم منصور بازرگان، قابل قبول نبود. ما زمین که به روحانیت احترام قائل بودیم، اما یه حق ویژه‌ای براشون قائل نبودیم. ما معتقد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، به حکومت روحانیون رأی ندادن، ولی آخرین یک مطالب دیگری در سر داشتن. بحث دیکتاتوری صلحا از اونجا مطرح شد، این مسائل رو مطرح میکردن آرام آرام و ما میدیدیم که خب این امکان پذیر نیستش. از تقریبا خرداد سال 58، یعنی 3-4 ماه بعد از تشکیل دولت بود که احساس کردیم که دیگه نمیتونیم، این وضعیت نمیشه.
با اینکه در همه سالهای پس از مرگ آیت الله خمینی بحث بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن نهضت آزادی که پس از درگذشت مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی از سوی شورای مرکزی نهضت به سمت دبیر کلی آن برگزیده شده بود ادامه داشت، اما عمده بازداشت‌های او پس از سال 88 رقم خورد. ابراهیم یزدی در سالهای 88، 89 و 90 علی‌رغم کهولت سن بازداشت شد و در یک دوره بازداشت 60 روز زندان انفرادی را تحمل کرد. پیش از آن اما در سال 87 و در گفتگویی که اکنون در سایت ایران وایر منتشر شده گفت که آیت الله خمینی اهداف اصلی خود را در پاریس پنهان نگه داشته بود.
آقای خمینی قبل از پیروزی انقلاب قدرت سیاسی پیدا کرد. در این قدرت پیدا کردن قدرت سیاسی اخلاق معطوف به قدرت ملحوظ بود. چرا؟ آقای خمینی ولایت فقیه رو در نجف درس داده بود، اما در پاریس راجع به ولایت فقیه یک کلمه نگفته، بلکه خیلی جاها سخنانی گفته که مخالف است با اون چیزی که در ولایت فقیه گفته است. آیا اون چیزی که در پاریس گفته است اعتقاد قلبیش بوده، یا اینکه برای اینکه بتواند این همه این روشنفکرا رو حفظ بکنه یا همین کارا رو بکنه گفته؟ بالاخره اگه آقای خمینی حرفایی که بعد از انقلاب زد در پاریس میزد، خیلی‌ها ملعون باش بمونه، از جمله بنده ملعون باش بمونم.
ابراهیم یزدی در سالهای آخر عمرش تحت درمان بود. او دی ماه سال 95 قصد داشت برای انجام عمل جراحی به ایالات متحده آمریکا سفر کند، اما سفارت آمریکا با او ویزا نداد و ابراهیم یزدی به علت شرایط جسمانی در شهر ازمیر ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفت. ابراهیم یزدی در واپسین ساعات روز پنجم شهریور 1396 در سن 85 سالگی در ازمیر ترکیه درگذشت. با همه فراز و فرودهای سرنوشت مسافران پرواز بوئینگ 747 هواپیمایی ایر فرانس، عباس میلانی، تاریخ‌دان ساکن آمریکا، فرود این هواپیما را سبب تغییر سرنوشت ایران نمی‌داند.
اگر بخوایم به تصور تاریخی بدون اسناد بکنیم، پرواز مهمتر پرواز رفتن شاه بود. من فکر می‌کنم رفتن شاه از ایران بود که پرواز آیت الله خمینی را میسر کرد. قطعاً آیت الله خمینی جرأت نمی‌کرد به ایران برگرده اگر شاه کامکان سر کار بود، برای اینکه میدونست ارتش ایران یک پارچه خواهد موند و یک ارتش یک پارچه اجازه اینکه یه هواپیمایی بدون اجازه شاه مخالف اصلی شاه رو بیاد تو فرودگاه و یه عده‌ای برن اونجا ازش استقبال بکنن، چنین اجازه‌ای رو نمیداد. وقتی که شاه از ایران رفته بود، به نظر من آمدن اون پرواز دیر و زود داشت، ولی سوخت و سوز نداشت. به نظر من اگر مهمتر تاریخ اینه که چی میشد اگر شاه نمیرفت.